رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى ومحمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أسرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. بدا النبي عليه السلام: وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله، لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك. وامحب أخاك نصيحة حسنة كانت أوك فيها، والتجرأ الغيظ فإني لم أر جرأة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبه. وللمن غالبك فإنه يوشك أن يلين لك، وخذ على أدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين. وإن أردت قطيعة أخيك فاستبغ له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. در جلسه گذشته در محضر این فراز از وصایای آسمانی امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه قرار داشتیم که فرمودند: احمل نفسك من اخيك عند صرمه على الصله وعند صدوده على اللطف والمغاربه او على اللطف والمغاربه. اگر برادر تو از تو برید و جدا شد، تو پیوند دوستی با او رو برقرار کن، و اگر او روی خودش رو از تو برگردوند، تو پیوسته با او مهربانی پیشه کن. و عند جموده علی البذل و عند تباعده علی الدنوب و عند شدته علی اللین. هنگامی که او بخل ورزید، تو از بخشش به او مضایقه نکن، و هنگامی که او از تو دوری می‌گزیند، تو به طرف او برو، تو به او نزدیک شو. و زمانی که او بر تو سخت می‌گیره، تو برای او آسانگیر باش. و عند جرمه علی العذر حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمت علیک. عذر او رو بپذیر، اون هم نه در یه جایگاهی که او عذرخواهی کردن از شما رو برگشته به طرف شما رو یک وظیفه خود بدونه، آنچنان کریمانه و مهربانانه با او رفتار کن که گویی تو بنده او هستی، تو به عذرخواهی او نیاز داری، او صاحب نعمت توست. او رو به این باور برسون که این تو هستی که به دوستی او نیازمندی. این هم خلاییه که معمولا در نظام خانواده های ما جای اون بسیار معلومه. هم پدران هم مادران یه وقتایی که با سهو و اشتباه فرزندانشون مواجه میشن، از اولین حرفایی که میزنن اینی که تو برای ما چی کردی؟ این ما که خودمون رو وقف کردیم، این ما هستیم که زندگی رو پای شما ریختیم. خب این اثر تربیتی نداره، عامل تحقیره، عامل تخریب شخصیت اوست. فرزندی از پدر و مادر تربیت بپذیره که بدانه آبادانی او یا خدای نکرده ویرانی او مستقیما در شخصیت و هویت و موجودیت پدر و مادر مؤثره. پدر و مادر در ارائه خدمات، در توجه کردن، در مهربانی ورزیدن، اونها منتی ندارن، بلکه با اونها زندگی میکنن. بعد امیر علیه السلام میفرماید و ایاک ان تبع ذلک فی غیر موضعه او ان تفعله بغیر اهله لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا فتعادی صدیقک. اینجا امیرالمؤمنین یک استثناء قائل میشه، میفرماید مبادا این رهنمودها و این دستوراتی رو که برای تو گفتم در مورد غیر دوستانت انجام بدی، یا این نوع رفتار و منش رو با انسانهای پیش بگیری که شایسته و سزاوار اون نیستن. و تأکید مؤکد بفرماید که دشمن دوست خود رو دوست مگیر، به خاطر اینکه با اون دوست بخوای دشمنی کرده باشی. حالا معنای لطیفش دیدید، مثلا گاهی وقتا ما با یک کسی قهری، با یک کسی آشتی، همین که عکسش اتفاق بیفته با دوست ما قطع رابطه میکنیم، بیریم با همون کسی که با او مخاصمه داشته دوستی میکنیم. این بعض نفرت رو در دلها میکاره، اعتمادها رو از بین میبره، ارزش دوستی ها رو کم میکنه. اگر توجه فرموده باشید، وجود مبارک امیرالمومنین در نهایت ظرافت این عبارت مهم و تکان دهنده رو در میان مجموعی از تأکیدات و توصیه های نسبت به برادران دینی قرار داده. چرا؟ چون در نگاه اول اینطور استفاده میشه که در اندیشه دینی اهمیت و شکوه محبت و مودت نسبت به اهل ایمان آنچنان فرازمند و از چنان درجه ای از اهمیت برخورداری که ممکنه برخی از اهل ایمان اساساً موضوعی به نام کینه و عداوت نسبت به دشمن رو به کلی فراموش بکنن. و وقتی که فراموش کردن، زمینه‌های نفوذ دشمن برای ایجاد تفرقه در میان برادران دینی به وجود بیاد و دشمنان انسانیت و ایمان مؤمنان بیان هر آنچه را که انس و الفت و محبت و مودت در بین اهل ایمان وجود داره از بین ببرد. لذا تذکر پرانتزی امیرالمؤمنین در این بخش از وصایای اون حضرت بسیار مهم و هدایت آفرینه، یعنی در تراز همه توصیفات و تأکیدات امیرالمؤمنین این قضیه دارای اهمیته. شما وقتی سرنوشت بشر رو هم به طور عموم و تاریخ مسلمان ها رو هم به طور خاص ملاحظه میکنید و مطالعه میفرمایید، صحنه های بسیار تکان دهنده ای از آثار شوم عدم پایبندی دقیق به رهنمودهای قرآن، به سنت پیغمبر اکرم، به رهنمودهای امیرالمؤمنین وجود داره و پیش روی ما قرار داره. اما من قبل از اون که مواردی از این تجارب تلخ و خسارت‌های غیر قابل جبران رو به محضر شما تقدیم کنم، اجازه میخوام توضیح مختصری رو در رابطه با جایگاه دوستی و دشمنی با اهل ایمان در نظام تربیتی اسلام عرض بکنم و به عنوان یک مقدمه مهم بررسی کنیم، ببینیم که برادران خوب و ایمانی و دشمنان ایمان و اهل ایمان چه کسانی هستند و چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند. لذا در قدم اول خصوصیات یک دوست مؤمن از منظر قرآن مجید رو احصا و بررسی میکنید و بعد از او به دشمنان دین و بررسی ابعاد کینه و عداوت دشمنان جامعه دینی و اهالی ایمان خواهیم پرداخت. به طور طبیعی دوست و برادر خوب و ایمانی باید از یک مجموعه ویژگی‌هایی برخوردار باشه تا با اتقاء به اون ویژگی ها هم در دایره دوستی با اهل ایمان قرار بگیره و هم این قدرت و توانایی برای او حاصل بشه که بر دوست خود و بر برادر خود تأثیر مثبت بر جامعه بگذاره. چون اساسا منظور و مراد از ایجاد و توسعه دوستی ها برای اثر گذاشتن اثرپذیریه، برای هم‌افزاییه. همونطوری که در آیات کریمه قرآن مجید و روایات اسلامی تأکید شده، محور اصلی دوستی و برادری میان دو انسان دینی ایمان اونهاست. حالا این برادری که میگن اون صفت برادری است، یعنی مخاطب هم بانوان هم هستن، هم آقایون هم هستن. اینجا برادری محتوای برادری، اون روح اخوت و دوستیه که باید در بین اهالی ایمان جریان پیدا بکنه. حکم اول ایمان هم به رهروان طریق الهی اینه که دوست رو از دشمن تشخیص بدن. اگر دوست رو از دشمن تشخیص ندن، محصول دوستی اونها جز خسارت و ندامت نخواهد بود. لذا خداوند متعال در اولین آیه از سوره مبارکه ممتحنه امر فرموده است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق. خداوند متعال اهل ایمان رو تخصیص میده، یعنی هر کسی که مؤمنه باید خودش رو مخاطب امر پروردگار بدونه در اجرای این دستور الهی. میگه دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. بلکه خدا فرمود دشمن من و دشمن خودتون، یعنی شما وقتی در جامعه دینی زندگی میکنید بدخواه برادر و دوست خودتون رو خیرخواه خودتون ندونید، به خاطر اینکه میاد پیش شما میشینه، زبان تملق داره، زبان نمامی و سخنچینی داره، همین دل به صحبتهای او برید، تمام صدر و ذیل اهل ایمان رو جلویش چشم شما تحقیر کنه، بشکنه، به نابودی بکشونه. خداوند متعال میفرماید دشمن من دشمن شماست، دشمن شما هم دشمن من، به شرط ایمان تو. و شرط بقای این دوستی اینه که اون دشمن ما دوست ما نشه. چرا؟ چون شما به اونها اظهار محبت میکنی در حالی که اونها با اونچه که از جانب حق بر شما اومده کافر شدن. با بیانیه و لبخند و تظاهرات فریبکارانه کسی که وارد دایره ایمان نمیشه، به اعتبار نشستن و صرف شام و صبحانه کاری. هیچ دشمنی با یک انسان و ملت موحد و مؤمن دوست نخواهد شد، تردید نداشته باشیم. دومین خصیصه و نشانه دوست مؤمن بنا به هدایت آیات 57 و 58 سوره مبارکه مائده اینه که برادر مؤمن به ارزش‌های اعتقادی و ایمانی برادر خودش پایبنده، برای افکارش، برای اعتقاداتش احترام قائله. اگه این جایی هم میشینه پای صحبتش داره باش گفتگو میکنه، تمام هم و غمش این نیست که یه عیب ازش پیدا بکنه بزنه تو سرش. بخاطر اولاد آدم به دوچار سهو کلام میشه، گاهی وقتا دوچار فهم اشتباه، گاهی وقتا در بیان مطلب دوچار قصور و کاستی میشه و ناتوانی پیدا میکنه. و شما اگه قرار باشه که همه مراقب همدیگر برای عیب پیدا کردن باشید، تجسس و تحسس برای باشه که عیب پیدا بکنید، اساسا این هویت ایمانی چرا شکل پیدا نمیکنه. لذا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم غزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار اولیاء. اینجا باز اهل ایمان به خاطر پروردگارن، افرادی که آیین شما رو به باد استهزاء و بازی میگیرن، اینا اهل کتابه، اینا باید مشرک باشن. این کسایی هستن که در کنار پروردگار عالم قائل به الهه هایی هستن. میگه اینهایی که اعتقاد شما رو به مسئله میگیره، روبرو شما میشینن برای اینکه یه مطلبی از شما در بیارن، بعد بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنن برای اینکه دیگران رو بخوانن و بعد بخندن. اینها اصلا در قاعده دوستی قرار نمیگیرن. نفی قرآن کریم اینه که اینها نه برای ولایت نه برای دوستی شایستگی همکلامی و همنشینی با اهل ایمان ندارن. همه آدم به این قضای راضیه. آدم وقتی قرار میگیره، دیدید یه وقتی این موبایل دستش میگیره یه 4 ساعت 5 ساعت چویش همه طوری داره این ور اون ور عالم مجازی میشرخه، اون نگهش میداره، خودش هم متوجه نیست چقدر از این عمر به بتالت گذرونده و این همه که خونده و دیده و شنیده اینا چقدر ارزش افزوده برای همون اوقاتی که صرف کرده ایجاد کرده، هیچ به این درنگ نمی کنه. لذا گاهی وقتا خود انسانها به این بلاها مبتلا میشن. میگه دوستی نگیرید نه ولایتشون رو نه محبتشون رو، کار سختی هم هست. لذا میگن و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، از دوستی کردن با اینا خدا بترسید اگر مؤمنید. مؤمن هم نیستید چه تکلیف دیگه نه، اصلا مخاطب خدا نیستید. یعنی چی؟ یعنی نظارت و مؤاخذه الهی در این زمینه جدی و تأثیر ناپذیره. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا، همین که اذان میگید مردم رو برای اقامه فریضه الهی دعوت میکنید، اونا شما رو به مسخره میگیرن، شما رو دست میندازن، خودشون گرفتار بازیگری هن. اگر 4-5 ساعت به کار لغو بپردازن ایجاد احساس لغو نمی کنن، نه تنها نمی کنن بس احساس مدرن بودن هم می کنن. اما وقتی شما وارد فضای زندگی عبادی بشی، صدای اذان مؤذن از مأذن بلند میشه، میشنوید برای نماز حرکت میکنید، همین رو مسئله بکنن. حالا میخونید دیگه، آخه چه عجله، خوشگی مقدسی رو برای چیه نشد، قرصش رو میخورید، خب قضا براش گذاشتن. اینا همه جنس به سخره گرفتن اعتقادات انایی همچین کسایی. سومین خصیصه برادر ایمانی از نگاه قرآن راستگو بودن و صداقت اوست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، نباید با دروغ گویی شخص برخواست بکنید. حکم قطعی قرآن اینه شما با صادقها، با راستگوها، با راست کردارها رفت آمد داشته باشید. شما هرچی با آدمهای نارجی، با آدمهای بیدین و منحرف رفت آمد بکنید، صلاحیت ایمانی خود در چشم اهل ایمان پایین آوردی، کم کردی. چون دوستی برادر دینی بر پایه اعتقادات ایمانی استوار میشه، حالا ممکنه که در برخی از اوقات نسبت به گفتار یا رفتار برادر دینی خودش عکس العملی نشون بده که خوشایندش نباشه، ولی همه ما اتفاق افتاده. گاهی وقتا تندی هاشون هم منطق عقلی و منطق دینی نداره ها، اما خیرخواهیش محل انکار نیست چون مؤمنه. باید او رو از اشتباه بیرون آورد، نباید تحقیرش کرد، نباید در دوستی با او رو بست. بعضی به این باورن و این باور هم درسته که خیرخواهی و خیر اندیشی به انسان اجازه تملق و هرزگویی رو نمیده، لذا من باید حرفم رو به هر شکلی و به هر قاعده ای که شده بگم، خوشش میاد و بدش میاد. این حرف بخش دومش درست نیست. جاسور اساسا شما در امر به معروف باید احتمال تأثیر بدید. وقتی بیان خوب رو آزمایش نکردید، وقتی معجزه و اکسیر حیات آفرین خوشخلقی و خوشرفتاری رو
آزمایش نکردی، چرا از مقدم اول باید یک انسان متدین مؤمن رو به عنوان یک انسان جسور و گستاخ که هیچ حد و مرزی نداره بشناسونه؟ این عیبه، این باید رفع بشه. البته زبان صدق بر اهل گناه همیشه تلخه، یکی زبان حق تلخه، زبان حق تلخ نیست، اما مردمان غیر راست و مردمان ناراست و مردمان آلوده زبان حق رو بر نمیتابن، نه زبان صدق تلخیش برای اهل حق و اهل ایمانه. هرگز اینطوری نیست، اگر اینطور باشه که ایمان معنی مفهوم پیدا نمیکنه. اما در برادری خیرخواهانه حرف تلخ رو هم باید قبول کرد، همونطوری که ما داروی تلخ رو با قیمت مناسب و طیب خاطر به جان میخریم و بعد آثارش هم میبینید در کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت، همونطور خریدار حرف و هدایت برادر دینی خودمون باشیم. چهارمین ویژگی برادر ایمانی اینه که اخوت مؤمنانه یک سویه نیست. اینطور نیست که یک طرف پیوسته از خودش حسن صدق و وفاداری و از خود گذشتگی نشون بده و طرف مقابل اون نسبت به هیچ کدوم از الطاف برادر ایمانی خودش هیچ وظیفه‌ای نداشته باشه. بیان امیرالمؤمنین و هدایت دین برای این نیست که یه عده رو ذلیل بکنه و به یه عده قوت بده، برای اینی که هر دو طرف رو تعدیل کنه، برای اینی که هر دو طرف در سایه هدایت دین تبدیل بشن به یک انسان‌های کاملی که تحمل همه این ویژگی‌ها رو داشته باشن نسبت به هم. این میشه مرزایی، این او رو نصیب و خیر خواهی میکنه، او هم این رو، این از او خوب میشنوه، او از او خیر میشنوه، اینو باعث کمال میشه. دوستی و برادری یک طرفه عامل خاری و سرشکستگی و خسارت های سهمناک. هر انسان عاقلی قبل از تحکیم دوستی و مودت خود با دیگری باید نسبت به تمایل قلبی، زبانی و عملی طرف مقابل خودش برای ایجاد و صیانت از دوستی و مودت اطمینان حاضر بکنه. نمیشه بگید چون من هستم تا باید لاجرم قبول بکنه، این حرف نامربوطه. بعضی از اعضای جامعه دینی مخصوصا در طبقات و لایه‌های بالاتر اجتماعی با اتکا به برداشت‌ها و تحلیل‌های ساده اندیشان خودشون گاهی وقتا به دشمن اعتماد بیجا می‌کنن و در مقاطع فراوانی از تاریخ همین اعتماد و اتکا به وعده و وعید دشمن باعث تحقیر و شکست جبهه مؤمنان شده. همین که در مقابل دشمن قرار میگیرن آنچنان تواضع و خضوعی از خودشون نشون میدن که انگار خیرخواه تر از دشمن قسم خورده بر جامعه اسلامی وجود نداره. خدای متعال نهی میکنه در آیه 119 سوره مبارکه آل عمران این نوع و این قبیل مؤمنان رو تقبیح میفرماید: ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کله، شما کسایی هستید اونا رو دوست دارید اما اونا شما رو دوست ندارن، شما به همه کتابهای آسمانی ایمان دارید به حکم ایمانتون و به حکم دینتون، اما اونا همه کتاب آسمانی شما رو نمیپذیرن، قبول ندارن. تمام مناقشه و دعوام سر همین کتابه، مشکلشون همینجاست. و اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلوا غضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وقتی دوربینا میاد در پیش افکار عمومی قرار میگیرن، حالا برای اینکه زمینهای برنامه‌های بعدی خودشون رو درست کنن یا عامل فریب و اغفال اهل ایمان باشن، به اهل ایمان که میرسن ازاریم و باباش کاری نداریم چون مردمانی هستید دارای این پیشینه، دارای این دیرینه، یک تمدن بزرگ دارید، یک دین غنی دارید، کتاب اسلام کتاب مهمیه، این فرقه گرایی ها مربوط به اسلام نیست، همه را اظهار میکنن. شما میبینید وقتی که مثلا اخیرا همین ترزا می یک توی شبکه‌های مجازی یه سخنرانی از اون گذاشتن، آنچنان با فخامت از اسلام یاد میکنه آدم حظ میکنه که انگار یک مفتی داره صحبت میکنه. اما پشت این قضیه چیه؟ پشت این قضیه رو قرآن روشن میکنه و اذا خلوا غضوا علیکم. اما همین که خلوت پیدا میشه اینقدر از شما کینه و غضب و نفرت دارن که از شدت خشم سرانگشت های خودشون رو میگذن، ناراحتن. قرآن میگه به اینا غضب کن شما، قل موتو بغیظه کن. یعنی اسلام رحمانی نباید حرف زده بشه، خود صاحب اسلام داره این حرف میزنه، او قیدش از بین نمیره، او دنبال مردن شما و مرداندن شما در سایه قید خودشه. قرآن میگه شما هوشیار باش، بیدار باش، آگاه باش، قل موتو به غیظه کن، خودتون بمیرید. نمیشه در مقابل دشمنی که برای نابودی شما برنامه ریزی کرده تواضع داشته باشید، هم خلاف دینه، هم خلاف خردمندی و عقله، هم خلاف فطرت انسانیه. هیچ موجود کم شعوری هم به این نوع تبسم ها در عالم حیوانات توجه نمی کنه. هدایت قرآن اینه که حقوق برادرانه و حقوق انسانی و رفتار بر پایه عدالت تنها از ناحیه افرادی رعایت به اقامه میشه که از سرمایه های ایمانی برخوردار باشن. اگر همه سنوف و طبقات جامعه اسلامی این اصل رو رعایت بکنن، هم خودشون از آسیب دشمنان و دوست نما در امان و امنیت قرار خواهند گرفت و هم نظام خانه و خانواده و هم جامعه اسلامی از شر فتنه انگیزی ها در امان خواهند بود. پنجمین خصلت برادران ایمانی اینه که مؤمنان از دروغی و نفاق دورن. اعتماد به برادر نمایان متظاهر سند بیعقلی و بلاهت و نادانی انسانه. و اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا غضوا علیکم الانامل من الغیظ. دروغ میگن، نه در اظهار ایمانشون درستن، نه در تبسمهاشون دنبال به دست آوردن دل شما هستن. نه، ما شما اگر بررسی کنید بعضی از مردم وقتی غیظ میشن ابرو گره میکنن به هم دیگه. بعضی از مردم هم هستن وقتی گرفتار غیظ میشن میخندن، یعنی شدت غیظشون جنس بروزش هنجاره. خیال میکنی که طرف خوشنود شده اما داره نقشه برات میریزه. تشخیص تبسم و لبخند آمیخته با غیظ هنر انسان عاقل. یه شما نگاه کنه به ما خندید پس فردا شب بریم خونشون شام، این نشانه بلاهته، نشانه کم عقلیه، نشانه کم خردیه. ششمین ویژگی و نشانه برادر ایمانی خیرخواه بودن او نسبت به برادر خودشه. شرط عقل و دانایی این نیست که انسان دست دوستی رو به طرف افرادی دراز بکنه که از رنج کشیدن او، از به بلا افتادن او، از مصیبت وارد شدن به او خوشحال بشه. ذات اقدس حق تعالی در آیه 118 سوره مبارکه آل عمران فرموده یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم. کسانی که ایمان آوردید محرم اسراری از غیر خودتون انتخاب نکنید. چرا؟ چون همین که اعتماد کردی هر نوع شر و فسادی درباره شما برای اونا فرصت برسید کوتاهی نمی کنند. اونا دوست دارن شما پیوسته در رنج و عذاب باشید. کسی که شالوده و فلسفه وجود و بقای خودش رو بر اسرت و انزوا و تحقیر شما تنظیم کرده، به طور طبیعی نمیتونه برون رخت شما از مشکلات رو ببینه، نمیتونه برای شما خیر خواهی بکنه. با کدوم عقل و پای کدوم منطق انسان باید چنین مردمانی رو خیر خواه خودش بدونه؟ مگر اینکه انسان اساسا فکر نکنه تا اینجا به تشخیص نرسه و در سایه بی تشخیصی به یک اعتماد کوتاه بره و نتیجهش همون ننگ و نکبته. هفتمین نشانه انسان مؤمن خوشخلق بودن او با برادران ایمانی است. اهل ایمان با خوش اخلاقی تداوم دوستی ها رو تضمین میکنن. قلوب مؤمنین رو به رحمت و محبت خودشون گره میزنن. غضب و ابروی در هم گره خورده مؤمن فقط باید متوجه دشمن باشه. یک سودمندی اینه، بعضی از پدران و مادران بیرون که هستن الحمدلله شهر آباد کنن، به هر کسی میرسیم میخندن به خاطر برخورد اسلامی، محرم نامحرم، دوست رفیق آشنا، تا به اینا میرسن اگر 100 پرسشنامه تقسیم بکنه که این اخلاقش اینه، اخلاق کریمه اسلامی داره، ما تا حالا ندیدیم یه بار لبخند از لب این بیفته، اما وقتی وارد خونه میشه میشه قدم الرحمان. اگر گرگ به یه زندگی بزنه بهتر از یه همچی پدر مادری که به یه خونه ای برن. اهل خونه جرأت نمیکنه باش حرف بزنن، اصلا تبسم لبخند روی گشاده برای همیشه جاهاست. زن وقتی از شوهرش دچار بیمعراض بشه ستون فقراتش بلرزه، مرد اگر در درون زندگی خودش از ناحیه زنش احساس ناامنی بکنه که این زندگی نیست. غضب انسان باید متوجه دشمن باشه. اتبع بالذی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم، سوره فصلت آیه 34. بدی رو با نیکی دفع کن، روی گشاده داشته باش. ممکنه به هر علتی اهل خونه، همکار شما تو اداره، رقیب سیاسی شما در حزب، در اداره، در همین رقابت ها ممکنه به هر علتی ناموضوع باشه بعضی رفتار هاش، اما شما وقتی در ایمان او تردید ندید بهش مهلت بده. یه بار بدی بکنه شما بهش خوب بکنه، نه اینکه وقتی 4 تا 5 تا میشینن رو برو هم دیگه این برای اون سلط بده، اون برای این سلط بده، این یه تیم عملیاتی معمول کنه برای آبرو بردن اون، این یکی درست کنه برای اون، خب بازی اصلا برای دشمن خشم و غضبی نمیمونه. همه نفرت ها خرج اهل ایمان شده. بعد در مقابل دشمن که قرار میگیره، یا الله آقا شما نمیدید چقدر مؤدب، این چقدر متینه، این چقدر موقر، این عین ننگه، شما تشخیصش بدید. اما اگه در بین اهل ایمان بدی رو با نیکی جواب دادی، این زیر بار زور رفتن نیست. قرآن میگه همون کسی که میان تو و او دشمنی میکنه دستش کوتاه میشه و اون رفتار از سر بدی و از سر تندی تبدیل میشه به دوستی گرم و صمیم. یه هدایت قرآنه. تا همینجا به بیان و احصای ویژگی های دوستی بر پایه ایمان اکتفا کنید، بقیه رو شما مطالعه بفرمایید. و چند جمله هم در رابطه با شناخت دشمن و شیوه های مقابله با عداوت و کینه دشمن عرض بکنم خدمت شما. یکی از قله های اعجازی قرآن اینه که بدون توقف در اصل و زبان به طور پیوسته در متن زندگی اهل ایمان جریان پیدا میکنه و اصول صحیح زندگی کردن رو به مخاطبین خودش میآموزه. و اگر مردم از سر اخلاص با تفکر و با تدبر خودشون رو در محضر هدایت قرآن قرار بدن، نه تنها تا حد کفاف تمام نیازهای دنیای خودشون تأمین خواهند کرد، بلکه عاقبت خوشی رو هم برای خودشون بدون تردید رقم خواهند زد. لذا شناخت دشمن و شیوه برخورد و مواجهه با مکر و برنامه دشمن یکی از ضروریات زندگی ایمانیه، که شما وقتی در محضر قرآن قرار میگیری ملاحظه میکنید بخش قابل توجهی از آیات کلمه قرآن به همین امر اختصاص پیدا کرده. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم ماجرای آفرینش انسان و رخدادهای بعد از خلقت او نشون میده که آدم از آغاز پیدایش خودش پیوسته با مقوله به نام عداوت و دشمنی مواجه بوده همیشه، و علارغم هدایت‌های روشن و آشکاری که نسبت به کم و کیف دشمنی‌های شیطان در اختیار انسان بوده، اما همین انسان به علت‌های مختلف پیوسته خودش در معرض آسیب‌ها و بلاهای ابلیس و سپاه شیطان قرار داده. این از معجزات آدمه، هم قرار داده هم برخی از خصلت‌های ناپسند ابلیس و سپاهش رو در وجود خودش نهادینه کرده. اینا هم باید شناخت. اون نگاه بکنه ببینه چقدر از زشکاری‌هاش، چقدر از زشرفتاری‌هاش ارثیه، ژنتیکی، پدری، چقدر ما دشمنشه. ما اینو تشخیص نمیدیم گاهی وقتا. یکی از رذایل مهم اخلاقی که منشأ ظهور و بروز بسیاری از صفات ناپسند در انسان هاست عداوت کینه‌توزی در بین اهلی. عداوت ثمره حقد و کینه است. چرا؟ برای اینکه اصولا زمانی که کینه قوت پیدا بکنه و شدت پیدا بکنه، قلب آدم دیگه نمیتونه تو خودش نگه داره، ظهور پیدا بکنه، قدرت پاسبانی از رو دست میده، و وقتی قلب دیگه قدرت حبس او رو نداشت، به صورت قهری آثار عداوت او آشکار میشه. آیات کریمه قرآن و روایات اسلامی دلالت میکنن که گاهی اوقات منشأ خصومت و دشمنی عداوت، یعنی که بعدش نفرت داره، آثار دشمنی رو در وجودش میبینه، در کلامش میبینه، میشنوه. گاهی هم عداوت مبنای دشمنی نیست، اما آثار از جنس همان خصومت رو به جا میگذاره. مثلا سوء استفاده از اعتماد مردم، مردمش اعتماد میکنن، دل مردم محبت به او داره که اعتماد بهش میکنه، اما این سوء استفاده میکنه، وقتی اعتماد مردم شد دشمنی درست میشه، عداوت درست میشه، بدعهدی، غیبت، نمامی کردن. دو نفر با هم دیگه هیچ زمینه برای خصومت ندارن، هیچ کینه توزی بینشون نمامی میکنه، سخنچینی میکنه، افشا میشه، وقتی روبروی هم دیگه قرار گرفتن به اعتبار این سوء اخلاق، عداوت و دشمنی بین اینها به وجود میاد. در قرآن کریم به شکل دقیقی مصادیق و مفاهیم دشمنی با راه خدا و مؤمنان راستین احضا شده و به تصویر کشیده شده، و نسبت به کیم و کیف دشمنی و عداوت ورزی اونها روشنگری شده که چند موردش حالا به لحاظ شرایط زمانی و حسین جلسه من عرض میکنم که بدانیم چه کسانی و چه جریانهای دشمنان اهل ایمان هم. یکی از اصلی ترین دشمنان اهل ایمان شیطان. جنس دشمنی شیطان با انسان اینطوره که به هر شکل ممکن بر ایمان و اعتقادات مؤمنین هجوم میبره، و بدون این که حتی یک لحظه غفلت و درنگ داشته باشه، هوشیارانه بر مسیر مستقیم الهی در کمین اولاد آدم مینشینه و اولین فرصتی که براش حاصل بشه سهمناکترین ضربه رو بر ایمان مؤمن میزنه. خداوند متعال در آیه ششم سوره مبارکه فاطر به صراحت و قاطعیت شیطان رو اصلی ترین دشمن بشر معرفی کرده. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمنتون، دشمن بدونیدش. بعدم فرمود انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. کار شیطان هم اینه پیروان خودشو، راهیان حزب خودشو به طرف آتش جهنم میبره. یعنی چی؟ یعنی اعتماد به دشمن یکی از حفره‌های جهنم پروردگاره. چه به شما بخنده چه به شما غضب بکنه، همین که دلت به طرف او معطوف شد، شما در یک حفره از حفره‌های جهنم گرفتار شدید. در آیه 53 سوره مبارکه اسراء به رهبر عالی قدر اسلام فرمود و قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. پیغمبر به بندگان من بگو که در مورد هم حرف خوب بزنه، چه در حضور چه در نهان و پنهان در خفا. خوبی های همدیگر رو بگید، از بدی های همدیگر نگید. بعد تأکید می‌فرماید همین که از دولب یه بنده مؤمن حرف ناپسندی، حرف زشت و ناموزونی بیرون اومد، شیطان همه رو زمین کرده میکنه. خودش میاد وسوسه میکنه که غیبتش کن، خودش میاد زمینه فراهم میکنه پیشون که غیبتش رو یورو بودی گفت، میشه اسباب فتنه و بعد دشمنی درست میکنه. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. دشمنی شیطان هم آشکار، یعنی باور کنید در عین خباثت و در عین پلیدی و تبهکاری شیطان شریفتری دشمن هم همینه، یعنی آشکارا گفته کارش رو انجام میده، روبرو هم وای میسه کتاب نمیاد. دو، مشرکان هم از جمله دشمنان سازش ناپذیر جبهه ایمان و مؤمنین هم که خداوند متعال در آیه 82 سوره مبارکه مائده تصریح کرده لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. به طور حتم سخت سرسخت ترین دشمنان نسبت به اهل ایمان یهود و مشرکان هستند. یهود در قرآن دارای تکلیف و سابقه روشنه، این جمعیتی هستن پیمان شکن ضد توحید که برای براندازی جبهه حق از هیچ فساد و خیانت و جنایتی مزایده نمیخورن و بدون تردید همیشه هم مشرکان و یهود با همدیگه همپیمان بودن و خواهند بود. خداوند متعال در آیه 8 به بعد سوره مبارکه توبه به اهل ایمان هشدار میده که جمعیت مشرک بسیار خطرناک و غیر قابل اعتماده. بعد ویژگی های اهل شرک رو اینطور به تصویر کشیده کیف و ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتا یرضونکم بعفواهم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. اگر مشرکین بر شما غالب بشن ملاحظه هیچ پیمان و هیچ خویشاوندی رو نخواهند کرد، تا زیر دست شما هستن، تا زمانی که قدرت شما میترسن کتا میان، اگه بهتون حمله نمی کنن چون نمیتونن، چون ازتون حساب میبرن. لذا جریان شرک و جریان یهود باید پیوسته از قدرت قاهره اهل دین و ایمان بترسن. هیچ وقت مشت اهل ایمان نباید برای جبهه باطل باز بشه مطلقا، تا زیر دست هستن خوش سیما قشنگ حرف میزنن، خوب میگن، خیرخواهی میکنن برای شما، اما اگر قدرت پیدا کردن ملاحظه هیچ کس به هیچ چیز رو نمی کنن. این نص قرآن کریمه. آنچه در زبان مشرکین با آنچه که در دل اونها میگذاره دوتاست و اهل شرک پیوسته به دنبال این هستن. توجه بفرمایید این نکته مهمه، اهل شرک پیوسته این سیاست و استراتژی رو تعقیب میکنن که با زبان بازی مؤمنین رو راضی نگه دارن.
یک من نیست، این نص قرآن کریم. از ویژگی های مهم دیگر مشرکین اینه که آیات الهی رو با بهای اندک می فروشن. اشتروا با آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون. اونا آیات خدا رو به قیمت کم می فروشن، دنبال حفظ دین نیستن، بلکه با دین پیوسته به دنبال گمراهی اهل دینن. مشرکین برای مبارزه با اسلام و اعتقادات دینی از ابزارها و آدمهای متظاهری به اسلام استفاده می کنند. در اصل اول اسلام هم مشرکین در لوای اسلام به نام اسلام اعتقادات اسلامی رو مورد وهم قرار می دادن. لذا خداوند متعال در آیه 17 سوره مبارکه توبه فرمود ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. مسجد میخوام بسازن اجازه ندید. بعد فرمود اگر درست کردن ویران کنید، خرابشون کنید، چون ما در مسجد هم دنبال اثبات کفر خودشون هستن. اونا هر اعمال خیری که انجام بدن نابود شده است، هیچ چیز نمیمونه، بی ارزشه و نهایت عبادات اینها به نهایت عذاب الهی خواهد رسید و خواهد انجامید. یک نکته مهمی رو هم که در این بخش از عرایضم باید مورد تأکید بیشتری قرار بدم، آیه 28 سوره مبارکه توبه است، که این آیه گویا در سال نهم هجرت نبوی نازل شد و بعد از این بود که ورود مشرکان به مکه و مسجد الحرام ممنوع شد. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شما اگه دقت کرده باشید در همه این بیانات، چه در دوستی چه در دشمنی، فقط اهل ایمان مخاطب پروردگارن. یعنی یک ذره ایمان مؤمن دچار شکست بشه، در تشخیص دوست و دشمن دچار مشکل میشه. میفهمد اهل ایمان مشرکان ناپاکن، از امسال به بعد هم نباید به مسجد الحرام نزدیک بشن. و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. اگر از فقر میترسید، خدا هر گاه اراده بکنه شما رو با فضل کرم خودش بی نیاز میکنه، به خدا اطمینان کنید. از راه جبران میکنه که گمان نمیبرید. چرا به خدا بی اعتمادید؟ چرا به سرمایه های الهی اعتنان نمیکنید؟ شما میدونید نجس دارای معنای مستریه و معمولا در مقام تأکید و مبالغه به استخدام عبارت در میاد. راغب در مفردات در مورد این واژه نوشته نجاست و نجاست به معنای هر گونه پلیدی است و دو نوع هم براش بیان داشته، یک نوع پلیدی حسی و دیگری پلیدی باطنی است. و مرحوم تبرسی در جلد هفتم مجمع البیان صفحه 340 نوشته به هر چیزی که طبع انسان از آن متنفر باشه نجس گفته میشه. لذا نباید واژه و کارکرد نجاست رو در نجاست و آلودگی‌های ظاهری حبس و حصر کرد. عرب به درهای صعب العلاج هم نجس میگه و معمولا اشخاص پست و پلید و شرور هم نجس نامیده شدن. خداوند متعال به اهل ایمان امر میکنه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. این فرمان پروردگار عالم به اعتبار نجس بودن بدن اونها به عرق و شراب و نجاسات ظاهری یا اینکه غیر اسلام رو تصدیق میکنن نباید باشه. مراد خداوند متعال از عبارت و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله نباید ایجاد محدودیت و ممنوعیت کار و تجارت برای غیر مسلمان باشه. مفهوم هدایت الهی بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر از این برداشت‌هاست. ریشه این هدایت وحیانی
در خباثت باطنی مشرکینیه که با اتکای به قدرت اقتصادی، با اتکای به قدرت نظامی و سیاسی خودشون و باندهای تبهکار وابسته به خودشون اساس توحید و یکتاپرستی اهل ایمان رو نشانه گرفتن. اهل ایمان به حکم قرآن حق ندارن در هیچ شکلی از اشکال، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه نظامی، چه اقتصادی و از همه مهمتر چه به لحاظ فرهنگی، سرزمین اسلام رو محل تاخت و تاز مشرکین قرار بدن. تاریخ شهادت میده در هر عصر و زمانی که پای مشرکان مستکبر به سرزمین های اسلامی باز شد، مسلمانان دچار خفت و عقب ماندگی شدن و دروازه گشاده به روی جریان شرک و کفر و نفاق سران و مهتران و خواص خائن و یا غافل مسلمانان بودن. یه روزگاری ابو عبدالله محمد بن علی و سران سازشگر دنیا طلب مسلمانان در قرناطه با تسلیم و سازش در برابر شاه و ملکه کاتولیک آراگون و کاستیا قبول کردند زبان و ادبیات و مفاهیم قرآن رو در جامعه تعطیل بکنن، به کار بکردن، نسخه های تربیت غیر اسلامی رو پذیرفتن و با پذیرفتن از نسخه های غیر اسلامی حجاب و لباس و تنفوش زنان مسلمان رو کنار گذاشتن. نتیجه این شد که در مدت زمان کوتاهی صلیب ها رو به جای مناره ها برپا کردن، نماز عشای ربانی رو جایگزین نمازهای پنجگانه مسلمان ها کردن و در نهایت چراغ اسلام در اروپا خاموش شد. امروز شما میبینید سران بی ایمان و تبهکار آل سعود پای بت اعظم استکبار و نماز بزرگ شرک در جهان معاصر رو به عرض اقدس اسلام باز کردن. همه مسلمانان عالم دیدن وقتی تلبیس نجس دونالد ترامپ به سرزمین اسلام وارد شد، امت اسلامی تحقیر شدن. گاو پیر بنی عبدالعزیز بالغ بر 500 میلیارد دلار از سرمایه های امت اسلامی رو به خزانه دشمن تراز اول اسلام ریخت. اینجاست و در یک همچین شرایطیه که کارکرد و مفهوم بزرگ مراسم براءت از مشرکین استکبار و یهود و آل سعود در صیانت از قداست حرم امن الهی خودش نشون میده. اما دردمندی اینجاست که برخی از شخصیت‌های موجه و محترم خود ما با تمسک به یک روایت که حرم نباید خلوت باشه، روح سیاسی حج رو انکار میکنن و در نهایت صراحت اعلام میکنن که حج در سیاست دخالت نداره. خب شما نگران خالی ماندن حرم هستید؟ خب نگران نباشید، حرم هرگز خالی نخواهد ماند. ضمن اینکه شما در اداره حرمین شریفه یا پرو خالی بودن سهم ندارید. غیرت دینی حکم میکنه که به جای این کارا کمی هم استدار تعطیل شدن وحی الهی، سنت پیغمبر و شعائر علوی و وحن شیعه و مکتب اهل بیت باشید. اینا هست. سفر حج ولو این که ممکنه در درجاتی و برای گروهی حالا اگه مأموریت اداری به حساب بیاد، اما حج برای قاطبه اهل ایمان یک عبادت استثنایی است که علاوه بر دارا بودن ویژگی های سایر عبادت ها، تظاهر و فریاد ظلم ستیزان رو در خودش داره. اگه نباشه که حج پیغمبر نیست. حج برای اینه که مظلومیت مسلمانان فلسطین، لبنان، بحرین، یمن، عراق، سوریه، افغانستان و سایر بلاد اسلامی در مورد دیده بشه و امت اسلامی برای مصیبت‌های برادرانشون چاره‌جویی کنن. حج تبسم کردن به روی فلان ابن فلان فلان شده ها نیست. برای دیدار اونهایی نیست که فرش
قرمز رو زیر پای نجس و ناپاک شیطان بزرگ پهن میکنه. اسلام دین حکم و حکومت و سیاسته و جدا دانستن حج از سیاست یعنی خط سیاه کشیدن به بیانی ها به پیامهای دردمندانه حضرت امام و خلف صالح اون مقام معظم رهبری. فراموش کردن فاجعه هراسناک منا، قتل عام حجاج مظلوم بیگناه ایرانی غیر ایرانی در سال 66، یک ننگ غیر قابل جبرانی که در حافظه اهل ایمان فراموش نمیشه. نسبت به اینا باید غیرت دینی داشت. نباید فرصت رو برای یاوه‌گویی، برای جسارت، برای اهانت و تعمیر رفتارهای ناروا به پیروان مکتب اهل بیت فراهم آورد. اینا مسائلیه که باید در رابطه با اون فکر بکنن، دقت بکنن و از یک افق بالاتر از نگاه سازمانی، از افق قرآن، از افق نبوت، از افق امامت میگه چی داره در دنیا میگذره؟ باید با چه کسی مذاکره بکنیم؟ یک کسی که رسماً میگه جنگ رو ما در داخل ایران مدیریت میکنیم، فرصت پیدا بکنه صد صد و هزار هزار از مردم بیگناه رو در قلب و مرکز حکومت اسلامی مورد هدف قرار میده؟ چه معنا و مفهومی داره؟ این چه سیاست و خلال داره؟ چه مدیریتیه؟ گروه سوم از دشمنان اساسی اهل ایمان منافقین هم خسته شدین ها؟ شما که دو قسمت میکنید ایوه منافقین هم بگم فتحان بشکنید دیگه. منافقین هم گروهی از دشمنان تبهکار و خطرناک اهل ایمان هستند که در کتاب وحی با لحن شدید از اونها یاد شده. نفاق در لغت به معنای راه مخفی و پنهانه و نافقا راهیه که موش صحرایی به شکل پنهانی در مواقع خطر یا برای فرار از نور از او استفاده بکنه. شما میدونید لانه موش صحرایی داره دو راهه، یک راه آشکار که عرب بهش میگه قاصعه و یک راه پنهان که بهش میگه نافقا که هیچ حیوان غیر خودش از اون خبر نداره. نفاق در اصطلاح هم با معنای لغوی خودش همراهی داره، چون نفاق عبارت است از ورود در دین از یک در و خروج از آن از در دیگر. استعمال نفاق به معنای مخفی کردن کفر و تظاهر به ایمان برای اولین بار در قرآن اومده و عرب قبل از اسلام هرگز این واژه رو در این مورد به کار نبرده. و در یک جمله کوتاه در تعریف منافق میشه گفت منافق به کسی یا جماعتی اطلاق میشه که دارای تفکر و جهتگیری ضد دینیست اما برخلاف اون رو در میان مؤمنین به نمایش میگذاره. خداوند متعال در آیه 67 سوره مبارکه توبه فرمود المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض شبیه همین رو با هم دید زن و مرد ندارن، تو یک هویت و یک فرهنگ حاکم بر اون هاست. بعد پنج ویژگی اهل نفاق رو پیش روی اهل ایمان قرار میده. اول و دومین ویژگیشون اینه که امر کننده به منکر و نهی کننده از معروف هست، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. این ویژگی اگر دقت بفرمایید دقیقا نقطه مقابل با اهل ایمانه که امر به معروف و نهی از منکر جانمایه زندگی و مغز عبادتگری اوناست. مؤمن برای رسیدن و دستیابی به متامع دنیا هرگز ناشر منکر و ناهی معروف نخواهد بود. آلوده سازی محیط برای از بین بردن روح تعقل و تفکر و مانع ایجاد کردن در مسیر فهم درست بندگان خدا نمیتوانه کار مؤمنانه باشه. چرا؟ چون خداوند متعال این روش ها رو ذاتی جریان های نفاق معرفی فرموده. سوم این که منافقین دست سخاوت و بخشندگی ندارن و یقبضون ایدیهم، نه در راه خدا انفاق میکنن و نه از همنشینی با قاطبه مردم احساس رضایت میکنن. هیچ کسی از خیر اونها بهره نمیبره، اما آثار سیلابگونه مفاسد و منکرات فکری و عملی اونها جامعه اسلامی رو در هم میکوبه. اونها در بذل اموال بسیار بخیل سختی هستند به مردم، اما برای رسیدن به امیال و اغراض فردی و گروهی خودشون اولا از هر راه ممکنی تحصیل درآمد میکنن و ثانیا برای فریب افکار عمومی هر نوع بذل و بخشش رو انجام میدن. این شاخص ها رو ما باید در زندگیمون نادیده کنیم. چهارمین ویژگی اهل نفاق اینه که از تمامی اعمال، گفتار و رفتارها میتوان فهمید که خدا به کنار گذاشتن و خدا اونها رو راه کرده. نسی الله و نسیه. بدون تردید مراد از نسیان در منطق قرآن فراموشی به معنای متداول اون نیست، بلکه مراد از نسیان یعنی این که آنها در کارهای خودشون هیچ وقت ذات اقدس حق تعالی رو ندیدن، به حساب نیاوردن و خداوند هم برای اونها سهمی از رحمت خودش در نظر نگرفته. هرچی میگذره تاریکتر میشن، تبهکارتر میشن. پنجمین ویژگی منافقین اینه که اونا فاسقن و در دایره اطاعت از پروردگار و در حوزه ولایت الهی قرار ندارن. ان المنافقین هم الفاسقون، و به همین علت مردمانی هستند که هم آیات الهی هم مردمان مؤمن و متدین و خدا باور رو مسخره میکنن. و از این مسخره کردن ها خودشون رو برتر میبینن، لذا به استکبار میفتن. تا کجا؟ تا جایی که در مقابل ذات اقدس حق تعالی گردن کشی میکنن. و اذا قیل له اتق الله اخذت خل عزت بالاسم، وقتی بهش میگه خدا بترسید، لجاجت و غرور اونها رو به سوی گناه میکشون. اینایی که عرض کردم از اصلی ترین دشمنان اهل ایمان هستن. مؤمنان حق ندارن با این جماعت دوست و یاور بشن، مشاوره و خیرخواهی بگیرن. البته در کتاب بین موارد دیگری هم هست، بعضی از همسران و فرزندان هم قرآن به عنوان دشمن رو یاد کرده که من از اینا عبور میکنم. لذا عرضم رو با این جمله تمام میکنم: دوستی با اهل ایمان سرمایه بزرگ و تأثیر ناپذیر جامعه ایمانیست. بقیه گفتو جلسه آینده. و صلی الله علی نبی محمد و